ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌ها. آمریکا میگوید بهترین راه منزوی کردن جمهوری اسلامی تشکیل کشور مستقل فلسطینی است. نیروی دریایی ارتش توقیف یک نفتکش در دریای عمان را تایید کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 35 تن در نقاط مختلف ایران در ارتباط با انفجارهای اخیر کرمان خبر داد. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نزدیکی میان اسرائیل و کشورهای عرب بهترین راه برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش در منطقه است. آقای بلینکن این اظهارات را پنجشنبه در پایان سفر به چند کشور خاورمیانه در قاهره پایتخت مصر بیان کرد. او گفت که اگر به اسرائیل تعهدات و ضمانت‌های امنیتی لازم از سوی کشورهای منطقه و آمریکا داده شود و دست کم حرکتی به سوی تشکیل کشور مستقل فلسطینی انجام گیرد، این اقدام بهترین راه برای منزوی ساختن حکومت ایران است. به گفته او راه دیگر ادامه اقدام‌های تروریستی و نابود کننده از طرف سوی حماس، حوثی‌ها و حزب الله است که همگی از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اخیر به منطقه علاوه بر دیدار و گفتگو با مقام‌های اسرائیلی و تشکیلات خودگردان فلسطینی با مقام‌های چند کشور منطقه هم گفتگو کرده است. خبرگزاری حکومتی تسنیم بعد از ظهر امروز پنجشنبه خبر داد که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی یک نفتکش را در آب‌های دریای عمان توقیف کرده. این خبرگزاری نفتکش توقیف شده را متعلق به آمریکا اعلام کرد و نوشت که توقیف آن با حکمی قضایی انجام شده است. جزئیات بیشتری درباره این ماجرا اعلام نشده. پیشتر شرکت امنیت دریایی بریتانیا گفته بود که صبح امروز پنجشنبه چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک وارد یک نفتکش در آب‌های میان ایران و عمان در دریای عمان شدند و آن را توقیف کردند. این نهاد گفته بود که این نفتکش با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرد. شرکت تانکرز ترکرز هم که حرکت کشتی‌ها در دنیا را دنبال می‌کند، نوشت که این کشتی سنت نیکولاس نام دارد و حامل نفت عراق به سوی ترکیه بوده. گزارش شده که این نفتکش همان نفتکش سوئز راجان است که پیشتر هم به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا توقیف و محموله‌اش مصادره شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پنجشنبه در بیانیه طراح اصلی حمله ها به مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی را فردی تاجیک با نام مستعار عبدالله تاجیکی معرفی کرد و خبر داد تاکنون 35 تن در استانهای مختلف در پیوند با این پرونده بازداشت شدند. به گفته وزارت اطلاعات عبدالله تاجیکی دو روز پیش از عملیات کرمان از ایران رفته است. در بیانیه وزارت اطلاعات عامل انفجار اول فردی به نام بزیروف اسرائیلی 24 ساله و تبعه تاجیکستان معرفی شده و گفته شده که او در افغانستان آموزش دیده و سپس به ایران آمده. وزارت اطلاعات گفته بررسی ها برای تعیین هویت فرد دوم که در انفجار دخیل بوده همچنان ادامه دارد. در دو انفجاری که در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان رخ داد بیش از 90 تن کشته شدند و گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت انجام این انفجارها را بر عهده گرفت. و اینکه انجمن قلم آمریکا صدور حکم مجازات برای مهدی یراحی خواننده معترض ایران را محکوم کرد و آن را نشانه قدرت هنر در برابر اقدام‌های حکومت ایران توصیف کرد. بیانیه این نهاد مدافع حقوق نویسندگان و هنرمندان چهارشنبه منتشر شده و در آن آمده درک اینکه حکومت یک ترانه را تهدیدی چنان بزرگ می‌بیند که آهنگسازش را به چنین حکمی بی‌رحمانه محکوم می‌کند سخت است، اما متأسفانه در ایران امروز اصلاً باعث تعجب نیست. در حالی که دریاچه ارومیه سالهاست که خشکی تدریجی رو تجربه میکنه و امید کمی به احیای اون هست، پروژه مالچ پاشی دریاچه ارومیه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به نگرانی فعالان محیط زیستی ایران دامن زده. سازمان محیط زیستی ادعا کرده که این تنها یک پروژه تحقیقاتیه، ولی فعالان محیط زیستی میگویند ادعای این سازمان قابل باور نیست. بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
به دنبال نگرانی و واکنش‌های گسترده فعالان محیط زیست در اجرای طرح مالچ پاشی دریاچه ارومیه، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست ادعا کرد که این موضوع صحت ندارد و کذب محض است و این طرح تنها مربوط به یک کار علمی و آزمایشی است. همزمان با این انتقادها، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم اعلام کرد که این اقدام بدون انجام هماهنگی و عقص مجوزهای لازم انجام شده است و به همین دلیل از مالچ پاشی بستر دریاچه ارومیه جلوگیری شده است. نگرانی از مرگ دریاچه ارومیه برای اجرا شدن طرح مالچ پاشی با پخش یک گزارش در تلویزیون جمهوری اسلامی در روز 17 دی ماه بالا گرفت. در فضای مجازی بسیاری مخالفت خود را با بازنشر این ویدیو اعلام کردند و نوشتند مالچ پاشی پذیرفتن خشکی و پایان عمر دریاچه ارومیه است و این سوال را مطرح کردند که اگر پروژه تحقیقاتی است چرا بدون هماهنگی، پنهانی و بدون مجوز دست به اجرای آن زدند. پدیده مالچ پاشی که در ایران رواج پیدا کرده اما چیست و چه پیامدهایی دارد؟ کاوه مدنی، کنشگر محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
به طور کلی از مالچ برای تثبیت خاک و جلوگیری از پخش شدن گرد و غبار و نمک استفاده میشه. پدیده‌ای که سالهاست داریم مشاهده میکنیم در شرق و جنوب غربی کشور، در سیستان و بلوچستان، در خوزستان و استانهای غربی که گرد و غبار تقریبا دائمی شده و هر سال این اتفاق داره میفته. تالابهای خشک یکی از کانونهای گرد و غبار هستند، کانونهایی که در واقع به دست بشر با مدیریت بد درست شدن و این پدیده رو ما حالا در دریاچه ارومیه داریم و البته طالب‌های دیگر کشور که خشک شدن. خب عقل سلیم به ما میگه که برای تثبیت خاک بهتره رطوبت رو بالا ببریم. رطوبت به صورت چسب عمل میکنه و کمک میکنه که ذرات خاک کنار هم دیگه بمونن، اما خب الان شاید برای این قضیه خیلی دیر شده در برخی از نقاط و مدیران نمیدونن بعد با این پدیده چه بکنن. آب امسال بارندگی هم بسیار کم بوده، حقابه دریاچه ارومیه هم چندین ساله که تأمین نشده، تو وضعیت بسیار شکننده و بدی قرار داره و حالا یه کانون جدید هست که نگرانش هستن.
با همه اینها میثم سعیدی مدیر کل روابط عمومی سازمان محیط زیست هم توییت کرد که خاک پوش یا مالچ غیر نفتی تنها در مساحت 60 متر مربع از دریاچه ارومیه و به منظور تحقیقات انجام شده است. کاوه مدنی تأکید کرد که ادعای مقامات ایران مبنی بر غیر نفتی بودن و تجزیه پذیر بودن این مالچ اما به راحتی قابل قبول نیست.
قضیه به شدت نگران کننده است برای اهالی محیط زیست و متخصصان و دغدغه‌مندانی که میبینن که به جای اینکه حقابه تالاب تامین بشه ما رفت ورود کردیم به گام بعدی، یعنی پخش کردن مالچ و تثبیت خاک، یعنی که قطع امید از احیا و وارد مرحله بعد شدیم. این اولین نگرانی است، اما به این محدود نمیشه. مالچ تجزیه پذیر به این راحتی قابل اثبات نیست. سالهای ساله که ما با این بحران در سراسر کشور روبرو هستیم و مالچ هایی که تجزیه پذیر باشن و کیفیت خوبی داشته باشن متاسفانه موجود نبوده و این مشکل فقط محدود به ایران نیست، در جهان این پدیده رو ما باهاش مشکل داریم. این ادعا که این مالچ تجزیه پذیره به راحتی قابل قبول نیست از طرف دغدغه‌مندان. ابراز نگرانی میکنن مردم و عملا به داد سازمان محیط زیست و ستاد احیایی میرسن که از کل پروژه ظاهرا بیخبر بوده. این پروژه توسط منابع طبیعی داشته انجام میشده، الان سازمان محیط زیست میگه که فقط در 60 متر مربع داشته انجام میشده و کار تحقیقاتی بوده، اطلاعاتی که پنهان بوده از مخاطبین. فکر میکنم که این کنشگری به داد سازمان محیط زیست و به داد طبیعت و محیط زیست ایران رسیده.
نگرانی از اجرا شدن این پروژه و خشک شدن دریاچه ارومیه در حالی است که هشدار درباره مرگ تدریجی دریاچه ارومیه به خاطر سدسازی‌های غیر اصولی سپاه پاسداران و حفر هزاران چاه غیر قانونی از سالها پیش نیز آغاز شده بود.
گزارشی بود درباره نگرانی فعالان محیط زیست ایران از پروژه مالچ پاشی دریاچه ارومیه بر پیکر بیجان دریاچه ارومیه که خشکی تدریجی رو تجربه میکنه و بسیاری از فعالان محیط زیست نگران هستند که این کار بتونه مفید نباشه، یعنی در واقع نتونه مفید باشه برای احیای دریاچه ارومیه و حتی مرگ این دریاچه رو تسریع کنه.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما در بزرگداشت دیوید بویی، خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر نامدار و فقید انگلیسی، خیابانی در پاریس به نام این خواننده مطرح جهان موسیقی نامگذاری شد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
خیابان دیوید بویی روز دوشنبه 8 ژانویه 18 دیماه همزمان با سالگرد تولد 77 سالگی این هنرمند فقید طی مراسمی با حضور صدها تن از طرفداران او رسما در پاریس افتتاح شد. خیابان دیوید بویی در محلی 13 پاریس نزدیک ایستگاه راه آهن استرلیتس واقع شده است.
ici c'est un nouveau quartier du 13e très artistique avec beaucoup de lieux culturels. Il y a la fondation Agnès.
شهردار محله 13 پاریس در توضیح انگیزه نامگذاری خیابانی به اسم دیوید بویی گفت بخش جدید محله 13 منطقه بسیار هنری است با مکانهای متعدد هنری، گالری‌های پرشمار، قایق‌های موزیکال کنار رود سن، کتابخانه ملی فرانسه و روزنامه‌های بزرگی مانند گروه لوموند. در نتیجه منطقی و بدیهی بود که در این محله اقدامی در بزرگداشت این هنرمند انجام گیرد، هنرمندی که آهنگسازان زیادی تحت تاثیر او قرار گرفتند. این هنرمند بزرگ بریتانیایی در سال 2016 پس از 18 ماه مبارزه با بیماری سرطان کبد درگذشت. کارین، یکی از طرفداران او که در این مراسم شرکت کرده، با چشمانی اشکبار میگوید برای او که بیش از 30 سال طرفدار دیوید بویی بوده، نامگذاری خیابانی به اسم او موقعیتی تکان دهنده است. یک روزنامه‌نگار طرفدار بویی نیز میگوید او عاشق پاریس بود و همه نویسندگان و فیلسوفان فرانسوی را می شناخت. دیوید رابرت جونز، معروف به دیوید بویی، در 8 ژانویه 1947 در بریتانیا به دنیا آمد. او از چهره‌های پیشتاز جهان موسیقی و یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان قرن 20 به شمار می رود. بویی به خاطر صدای بی‌نظیر و تواناییش در بازآفرینی خود در قالب‌های جدید مانند پرسوناژ فضاییش زیگی استارداست در طول بیش از 4 دهه زندگی حرفه‌ای مورد تحسین منتقدان و موسیقیدانان و طرفدارانش بود. شهرداری محلی 13 پاریس همچنین نمایشگاهی درباره دیوید بویی از 4 تا 13 ژانویه برگزار می‌کند. این نمایشگاه توسط جف مک‌کورمک، عکاس، و جورج آندروود، نقاش، از دوستان دوران کودکی این هنرمند طراحی شده است. Paris has always been a special city for David. جف مک‌کورمک در پایان این مراسم گفت پاریس همیشه شهر ویژه‌ای برای دیوید بود و من مطمئنم که او از این افتخار بسی خوشنود می بود. از طرف دیوید و خانواده‌اش متشکرم.
گزارشی بود درباره دیوید بویی، خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر نامدار و فقید انگلیسی که خیابانی در پاریس به نام او نامگذاری شده. با این گزارش رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. من بنیامین صدر با شما اینجا خداحافظی میکنم. همکارانم در بخش های بعدی با گزارش ها و خبرهای تازه تر باز خواهند گشت.